زد و این پاسخ ایران به طرفهای غربی در خصوص پیشنهاداتشان به چه معناست؟ در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، به گردونه رادیو جوان خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه همکاران و شنوندگان عزیز. ببینید تیم قبلی مذاکره برجا میره امضا کرد که کاملا ضمانتش یک طرفه بود، یعنی اگر ایران به تعهدش عمل نمی‌کرد در قرارداد اصلی برجام بلافاصله موضوع به شورای آژانس و سپس به کمیسیون‌های مربوطه در برجام کشیده می‌شد و نهایتاً به اینجا می‌رسید که ایران به شدت مجازات می‌شد و کل تحریم‌ها دوباره برمی‌گشت. اما برای طرف مقابل در برجام هیچ ضمانتی بر اجرای تعهداتش وجود نداشت. هم خود رئیس جمهور، هم سخنگوی کاخ سفید، هم وزیر خارجه و هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بارها گفتن ما نمیتونیم ضمانت کنیم که دولت بعد از بایدن به تعهداتی که بایدن میده اجرا کنه، به فرض که تعهد بکنه و اجرا بکنه. به این فرض، خب حالا اگر دو سال بعد دولت آمریکا تغییر کرد تو انتخابات، بایستی اگر میخواد از برجام خارج بشه تا دو سال بعد از خروجش هم تعهداتش اجرا کنه و هنوز هم به نتیجه مورد نظر نرسیده. چون گفتم آمریکایی حاضر نیستن که این تعهد رو بدن یا این ضمانت رو بدن. من به این خاطر فکر میکنم که این بنیان معیوب برجام کماکان دولت ایران رو گرفتار خواهد کرد. مذاکرات برجام به این نتیجه نخواهد رسید که در دراز مدت بشه روی محصول اقتصادی برجام دولت ایران بتونه انتفاع خودش رو یا سود خودش رو ببره.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مصلح‌زاده، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
موفق باشید، خداحافظ.
بله، ایران دارای پتانسیل‌های بزرگی است که به ثمر نشسته و شرکت‌های ایرانی که به دلیل تحریم کارشان به حالت تعلیق درآمده بود، کار خود را از سر گرفتند و شروع به جذب نیرو کردند. همچنین ارزش پول ایران که در برابر دلار رو به کاهش نهاده بود، امروز در شرایط بهتری است. بنابراین مجموع شرایط به نفع کشورمان است.
با کاربران
دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش با کاربران برنامه گردونه باشید.
هشدار رئیس کمیسیون جهش تولید به دستگاه‌های متخلف از قانون صدور مجوزها: اگر ظرف چند روز آینده در خصوص مجوزها اقدام نکنند، از استیضاح وزرایی که استنکاف کنند دریغ نخواهیم کرد. کاربری به نام قانوندان نوشته که یکی از اقدامات خوبی که برخی دستگاه‌ها در اجرای اون همکاری نکردند، همین الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کاره که از قوه قضاییه انتظار میره برای اجرای اون وارد عمل بشه. کاربر دیگه‌ای هم اینطور گفته که دستگاه‌هایی که به سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی نپیوستند، باید به مردم معرفی بشن تا پاسخگوی قانون‌گریزی خودشون باشن. فرمانده انتظامی شهرستان ساری از آزادسازی 11000 متر مربع از اراضی کشاورزی و رفع تصرف 5000 متر مربع از اراضی ملی از چنگ زمینخواران خبر داد. کاربری به نام خدمت رسان اینطور نوشته که برای صیانت از اراضی ملی باید با زمینخواران برخورد جدی بشه. متاسفانه در سایه کمکاری برخی دستگاه‌ها، بخش زیادی از منابع طبیعی به تصرف سودجویان درآمده. و کاربر دیگه همینطور گفته که نباید دستگاه‌های متولی در هنگام تصرف زمین‌های منابع طبیعی سکوت بکنند و بعد از تصرف با هزینه بیشتری برای آزادسازی این اراضی اقدام کنند. مرکز آمار ایران اعلام کرد عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل کمتر از 1% کاهش یافته است.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو میشنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه.
فراسو
نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه صهیونیستی معارف نشان داد که ائتلاف لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو 59 کرسی و مخالفان وی 55 کرسی را در انتخابات آتی کنست کسب می‌کنند که به معنای تداوم بنبست سیاسی این رژیم است و هیچ کدام از قطب‌های سیاسی در رژیم صهیونیستی قادر به ایجاد یک ائتلاف قدرتمند برای تشکیل دولت نیستند و در نتیجه بنبست سیاسی در این رژیم حتی بعد از انتخابات نوامبر ادامه خواهد داشت. 737 فرد بالای 18 سال در سرزمین‌های اشغالی در این نظرسنجی شرکت کردند و 4.2% خطا برای آن پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر تمامی تلاش‌های مقامات این رژیم برای بهبود نسبی اوضاع در حال به هم خوردن است. سفیر سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اعلام کرد که سفر بایدن به تل آویو شکست خورده است. دنی دانون سفیر سابق رژیم صهیونیستی نزد سازمان ملل:
سفر بایدن به اسرائیل شکست خورده و اولین نشانه های این شکست سخنان اخیر مقامات ایرانی از توان نظامی خودشان است، به ویژه پس از آنکه ایرانی ها در سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه متوجه شدند که دیگر گزینه نظامی روی میز نیست. یائیر لاپید نخست وزیر کنونی اسرائیل فاجعه‌ای برای تل آویو است.
جو بایدن در مراسم استقبال در سخنانی گفت: با اسرائیل در تلاش برای تقویت سامانه های دفاعی از جمله سامانه گنبد آهنین و نیز سیستم لیزری خواهیم بود. المیادین پس از اتمام سخنان جو بایدن در خبری فوری اعلام کرده بود که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مراسم استقبال در فرودگاه بن گوریون حتی یک کلمه هم به موضوع ایران اشاره نکرد. در خصوص تنش‌های موجود در سرزمین‌های اشغالی، این سوال رو از آقای دکتر سید جلال ساداتیان، کارشناس مسائل بین‌الملل می‌پرسیم که علت این حجم از پشتیبانی سیاسی در سرزمین‌های اشغالی چه هست؟ چه سرنوشتی در خصوص اداره این رژیم پس از ناکامی‌های اخیر وجود داره؟ آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما، سرکار خانم کرمی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دارم. این رژیم اشغالگر با جنایاتی که انجام داد روز به روز دچار مشکلات بیشتری شد. امروزه هیچ حزبی دارای اکثریت مطلقی در اونجا نیست که بتواند دولت به قول خودشون مقتدری رو برای اداره امور داشته باشه. این ضعف در کنار مسائل و مشکلات اقتصادی، به علاوه فشارهایی که اینها وارد دارن میکنن تا امریکا رو وارد درگیری‌های منطقه‌ای بکنن که خودشون بتونن در شرایط امنی قرار بگیرن، این رژیم رو دچار مشکلاتی کرده. موج نارضایتی‌هایی هم که در داخل وجود داره، هم از نظر سیاسی هم از نظر اجتماعی و معیشتی مردم، این مشکلات رو ایجاد کرده که عامل اصلیش هم مقاومت‌های جدی است که در حال از سوی فلسطینی‌ها در منطقه داره دیده میشه.
بله، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر ساداتیان، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برقرار باشین، تون بخیر.
صحبت‌های کارشناس برنامه و تحلیل ایشون رو شنیدید. در صورت تحقق آمار ارائه شده در نظرسنجی معارف به خاطر فقدان یک ائتلاف قدرتمند در کنست رژیم صهیونیستی، این رژیم مثل 4 سال گذشته کماکان دچار تزلزل و تفرقه خواهد بود. رژیم صهیونیستی در 4 سال گذشته 5 انتخابات برگزار کرده است.
روی خط تولید.
و حالا نوبت رسید به بخش روی خط تولید که به بررسی کسب و کارهای حوزه شهری و مسیرها و راه‌های رسیدن به اون صحبت می‌کنه. بخش آخر برنامه امروز رو هم با هم بشنویم.
در بحث حمایت و پشتیبانی صحبت کردم با جناب آقای دکتر حامد ملکی زاده، مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه خدمات شهری در بهسازی راه‌ها و مسیرها فعالیت می‌کنند. ایشون اهمیت به صادرات رو یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این شرکت می‌دونستند. بشنویم.
در حال حاضر برای خود شرکتمون عرض میکنم. شرکت ما در حال حاضر این بخش صادرات خیلی مهمه، چون ما الان در داخل ایران مشتری ها ما رو شناختن. خب مشتری های ما یه بخش خاصی هستن، یعنی به هر حال فرض کنه شهرداری ها، وزارت راه، که الان دیگه با محصولات ما آشنا شدن. ولی الان خارج از ایران که ما میخوایم محصولاتمون رو بشناسونیم، بحث انتقال خود این محصول هست، نمونه های محصول هست که واقعا گرون تموم میشه برای ما. یک دمویی بره اونجا کار بکنه. بیشتر الان مد نظر خود ما تو شرکتم این هست که اگر در این زمینه از ما حمایت بکنن، یعنی در زمینه خود هزینه های انتقال نمونه محصول به کشورهایی که به هر حال بازار هدفمون هست، این یک کمک بزرگی میتونه برای ما باشه.
بخشی از حمایت‌های انجام شده و مورد نیاز که در اولویت قرار دارد از دغدغه‌های جناب آقای دکتر عبدالرضا واعظی، رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقیه. بشنویم.
ببین جناب آقای زدپور، مهمترین حمایتی که میشه از این شرکت را انجام داد، اولش حمایت معنوی هستش. پول، بودجه آخرین حلقه است در ایجاد یک کسب و کار، در ایجاد یک شرکت دانش بنیان. شما باید به این جوانان اعتماد به نفس بدی، شما باید حمایت معنوی بکنی که همه باید کمک بکنیم این اعتماد به نفس رو به جوانا به سر برگردونیم و افزایش بدیم. بعد از اون میرسه به حمایت‌های دیگه، مثلا حمایت‌های قانونی که قانون در نظر گرفته برای شرکت ها، تلاش بکنیم از این حمایت استفاده بکنه. و در بحث تسهیلات ما بند الف تفسیره 18 قانون بودجه رو داریم که از اون محل هم فرصت خوبیه. ما همین شرکت هامون هم طی یک سال گذشته استفاده کردن. و بخش آخر عرایض هم در بحث حمایت های بازاریابی و تجاری سازی است. ما در پارک آذربایجان شرقی دپارتمان بازاریابی و تجاری سازی رو اندازی کردیم. طی 3 سال گذشته که ما این دپارتمان ایجاد کردیم 42 قرارداد داشتیم. الحمدلله همه این قراردادها به نتیجه رسیده و از این محل هم هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه پارک فناوری نشده.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونید گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشید، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
فقط دل مرا که برده ای با خودت، برگرد و برگرد. اگرچه کم ولی دوباره با تو هم، چه کرده ای که بیقرار یک قرار با تو هم، ببین هنوز عاشقم. خاطرات تو میبرد مرا به قبل از این جدایی، میبرد مرا به روز آشنایی، میبرد مرا به قبل تنهایی. موسیقی
صدای زندگی
شبکه جوان
نبض
به نام فردیگار یکتا. شب بخیر و سلام. تاریخ انقضای واکسن ها از جمله واکسن کرونا چطوری تعیین میشه؟ آیا واکسن های موجود همگی تاریخ انقضای مشخصی دارن؟ برای دوز چهارم یا سوم چه واکسنی بزنیم بهتره؟ در این برنامه میخواییم راجع به واکسن ها صحبت کنیم و شنیده هایی که در مورد تاریخ انقضای واکسن ها هست، میگن یه سری واکسن ها منقضی شده هستن، اینا واکسن های بی اثر هستن. چقدر این حرف درسته؟ اصلا چطوری تعیین میکنن یک واکسن تا چه زمانی تاریخ انقضا داشته باشه و آیا اگر که واکسنی یک ماه، یک هفته یا حتی یک روز به تاریخ انقضای اون مونده باشه مؤثر خواهد بود یا خیر؟ برای کسانی که میخوان دوز سوم یا دوز چهارم رو بزنن چه واکسنی رو دریافت کنند واکسن بهتری خواهد بود و آیا اگر همین واکسن ها رو مثل هم بزنیم بهتره یا اگر واکسن ها رو متفاوت بزنیم تاثیر بیشتری خواهد داشت؟ این برنامه اختصاصا راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و دعوت میکنم گزارش و گفتگو رو هم بشنوید.
دوره همی بودیم، اون دوره همی 7-8 تا گرفتنی
متاسفانه جوونا هم گرفتار میشن.
اولا اونایی که واقعا واکسن زدن هم میزان بستریشون کمتره، هم میزان مرگومیرشون پایینتر. یعنی هم باید واکسن بزنیم هم باید رعایت پروتکل‌ها رو انجام بدیم تا زمانی که این زنجیره قطع بشه.
من یه واکسن زدم دیگه نمیگیرم، کاملا غلطه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نبض. شده که همیشه سلامت باشید. در مورد موضوع برنامه در خدمت شهروندان گرامی هست. سلام عرض کنم خدمت شما، وقتتون بخیر. یوسفیانم رادیو جوان. شما میفرمایید برای کسانی که میخوان واکسن دوز یادآور رو بزنن چه واکسنی بهتره؟ اصلا تفاوت میکنه نوع واکسن یا نه هر واکسنی که بزنید اثر خودشو میذاره؟
مطمئنا تفاوت داره. خب ولی من چون تو این زمینه اطلاعاتی ندارم، حالا از پزشک حتما نظر میپرسم ببینم اون چی پیشنهادی میده.
مشورت میکنم.
درست.
شایع کردن که این واکسنایی که تزریق بشه تاریخ گذشته است. راسته یا اینکه
معلوم نیست اینه؟ شما نمیتونیم اینه صحت بگیم. من خودم چون کادر درمان هستم بازم میگم واکسنو بزنیم که از این بیماری ایشالله که هیچ کس نگیره.
چون ویروس ضعیفیه فکر میکنم وارد بدن میشه. من همون اوایل که واکسن زدم، من قبلش اصلا کرونا نگرفتم دو سال اول. ولی خب بعد اینکه واکسن رو زدم دقیقا همون زمان بودش کرونا گرفتم. ولی خب بعد اینکه خوب شدم دیگه مثلا احساس کردم که مفید بوده، حالا اون به خاطر اینکه ویروس ضعیف شده بوده حالا تاثیر کمی داشته رو من که اون بیماری رو گرفتم، ولی خب رو به بهبود بودم بعدش دیگه. تاثیر مثبتی من میبینم از واکسن. حالا
کسانی که میخوان این واکسن دوز چهارمو بزنن برای کرونا، نوع واکسن متفاوته، برای شما فرق میکنه؟
نه برای من فرق نمیکنه، با خاطر اینکه یادآوره. البته دو دوز اول خوبه که آدم مثلا یه چیزی رو بزنه، مثل همین سینوفارم که الان هستش یا برکت که ما ایرانی ها میزنیم، اما میتونه دوز 3 و 4 رو متفاوت آدم بزنه.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
واکسیناسیون کرونا، واکسیناسیون دوز چهارم، چه واکسنایی بزنیم بهتره و صحبت‌های خیلی خیلی متفاوتی که در مورد واکسیناسیون میشه و سوالاتی که افراد میپرسن. میخواییم راجع به واکسن حرف بزنیم و افرادی که مبتلا شدن. خانم دکتر آمیتیس رمضانی، استاد رشته عفونی و متخصص رشته عفونی، خانم دکتر عرض ادب و سلام خدمت شما. خدا قوت میگم در ابتدا خدمت شما همه همکارانتون بابت تلاش هایی که جهت توسعه و گسترش واکسیناسیون انجام دادین سپاسگزاریم. و اینکه خانم دکتر بفرمایید که الان برای دوز چهارم افراد چه واکسنایی رو بهتر بزنن یا دوز سوم اونایی که دوز سوم نزدن؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. قربان شما، لطف خانم دکتر. خانم دکتر، بهترین زمانی که حالا چه دوز یادآور اولشونه یا دوز یادآور دوم که میشه همون دوز سوم یا چهارم به اصطلاح واکسیناسیونش، الان بهترین زمان برای دریافت این واکسن، قبل از اینکه به اون مراحلی برسیم که دیگه آلودگی خیلی بالا باشه، خیلی از افراد مبتلا هستن و امکان داره که واکسن رو بزنی همزمان هم مبتلا باشی. حالا چه واکسنی بزنیم؟ بیشتر مطالعات و تجربه‌هایی که ما از کشورهای دیگه و همینطور نتایجی که خودمون بررسی کردیم در انگس و پاستور دیدیم اینه که میکس و مچ کردن واکسن ها، یعنی از دو نوع مختلف واکسن، دو نوع تکنولوژی واکسن استفاده کنیم، کارایی اون واکسن رو بالا میبره، ایمنی رو بهتر تقویت میکنه. مثلا اگر دو دوز اول رو سینوفارم گرفتن، دوز سوم دوباره سینوفارم بوده، دیگه دوز چهار رو هم دوباره سینوفارم نزنن، بیان نوع واکسن رو عوض کنن. الان تو دنیا بهترین واکسنه که توصیه میشه واکسنه پروتئینی هست، عوارضش خیلی کمه، کارایش خیلی بالاست. ما در این خصوص خوشبختانه چیزی که داریم در کشورمون انواع اقسام تکنولوژی و پلتفرم‌های واکسن رو داریم، پروتئینی هم داریم، همه مدلش هست. الان پروتئینی هم واکسن پاستو کوک هست، هم واکسن نورای بقیت الله، هر دو با این تکنولوژی هستن. ولی بقیه واکسن‌های داخل کشورمون هم خوبه، واکسن برکت که نوع این اکتیویتد یا غیر فعال ویروس هستش، اینا هم جزو واکسن‌های خوبی حساب میشن که میتونن استفاده کنن. ولی میکس کردن واکسن‌ها طبعاً نتایجش بهتره.
خانم دکتر، افراد یه سری صحبت‌هایی رو شنیدن در فضای مجازی مبنی بر تاریخ انقضای واکسن ها. تاریخ انقضای واکسن ها چطوری مشخص میشه و در واقع واکسن ها آیا تا آخرین روزی که مهلت دارن مؤثر هستن یا نه؟
در مورد کارایی واکسن ها یا اون به اصطلاح مدت زمانی که یک واکسن کارایش رو حفظ میکنه یا کیفیتش رو حفظ میکنه، میدونیم که سالها طول میکشه. یعنی شما اگه یه ماده رو امروز تولید کنین، نمیتونین پیش بینی کنین یا آینده نگری کنین بگین این واکسن کی تاریخش منقضی میشه، کی دیگه کارایی نداره و کارایش رو از دست میده، کی دیگه اون کیفیت اولو نداره. چون مجبوریم ثبت کنیم با گذشت زمان، سالها که میگذره میبینیم مثلا این واکسن 2 ساله تاریخش دیگه عملا اون کارایی قبل رو نداره. وقتی من ارزیابی میکنم واکسن، میبینن اون پتانسی، اون کیفیت مثل روز اول نیست، میگن حالا این واکسن شده کار مثلا تاریخ انقضاش 2 سال 3 سال 4 سال مشخص میشه. در مورد کرونا بحثی که هست اینه که ما نمیتونیم 2-3 سال صبر کنیم ببینیم کی کارایی این کم میشه. این کارو نمیتونستیم بکنیم. کرونا انقدر وضعیتش اورژانسی و اضطراری بود که همه واکسن ها مجوز اضطراری گرفتن. مجوز اضطراری یعنی هیچ کسی نمیتونه برآورد کنه که واکسن کرونا تا کی کیفیت و اون زمان مصرفشه. بعد چیکار میکنن؟ با یه تاریخ‌های کوتاه 6 ماه واکسن وارد به اصطلاح کشور میشه، وارد اون جامعه میشه، پیش مردم میره واکسن رو استفاده میکنن. بعد در طول استفاده مردم میان میبینن تاثیرش رو مردم چجوری بوده، جلوی مرگومی رو گرفته، جلوی بستری رو گرفته، و بعد در این فاصله خود محصول واکسن رو مدام ارزیابی میکنن ببینن آیا کیفیتش رو حفظ کرده، آیا همچنان میتونه اون خنثی‌سازی ویروس انجام بده. تست‌های زیاد شیمیایی و فیزیکی و پایداری واکسن هست که انجام میشه، و بعد میگن بله همچنان داره خودش رو حفظ میکنه، 3 ماه دیگه تمدید کن. این کاریه که برای همه واکسن‌های خوب دنیا همچین شرایطی بوده. یعنی این چیزی که در مورد واکسن کرونا هست با اون تاریخ انقضایی که ما روی داروهامون میبینیم فرق داره، فقط به یک دلیل، چون واکسن اضطراری وارد شده، اضطراری استفاده شده، همه دنیا این استفاده، همزمان کیفیت واکسن هم ارزیابی میشه، تزریق هم میشه، و به این صورت تا حالا انشاءالله 2 سال 3 سال دیگه بتونیم اون زمان تاریخ بگیم که این تاریخ میشه تاریخ انقضا. ولی الان این تاریخ مدت زمان مصرف واکسنه که میتونه هر 3-6 ماه تمدیدش کنیم.
بسیار خب، پس دکتر رمضانی، کسانی که میخوان واکسن دریافت کنن این شایعاتو کنار بذارن و با اطمینان به مرکز واکسیناسیون مراجعه کنن و واکسن رو دریافت کنن، درسته؟
اصلا وارد حاشیه های این شکلی مردم نشن، خودشون هم نگران نکنن. مردم ما واکسن های ساخته این سوپاستور 102 ساله دارن استفاده میکنن. اینم یه واکسن دیگه به غیر از اون واکسن های دیگه که بچه 2 روزه و 10 روزه شون در اون واکسن ها رو میگیره، مثل واکسن هپاتیت و بفجه که روز اول تولد بچه میگیره، حالا واکسنی که توی چند ماه اول است اصلا کاری ندارم. این هم مثل یه واکسن دیگه اونجاست، و ما این اعتماد مردم رو که 102 سال نگه داشتیم از زمانی که واکسن آبله رو ساختیم و آبله رو در کشور شکن کردیم، هیچ وقت این رو از دست نمیدیم و این خیالشون کاملا راحت باشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم دکتر آمیتیس رمضانی، استاد رشته عفونی و رئیس مرکز تحقیقات انستیتو پاستور. ممنونم خانم دکتر، لطف کردیم. ممنونم، با شما خدا
حافظ.
در این برنامه راجع به واکسن ها حرف زدیم و مریم حمزه هماهنگی، مهفام پرتو صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر، پانتا پاشنگی تهیه کننده، من هم دکتر کیان فرعی بودم و تشکر میکنیم از اینکه نبض رو شنیدید. سلامت و تندرست باشید و شب خوش.
بیا جوان با ما شنیده